متنفذین جوانان
برمایی
جداگانه نشست برگزار بکنند.
بله صابر صاحب ډیره مننه په دې اړه. بیا هم روسته زموږ په بل خبرونه کې معلومات ورکړي چې زما همکار فرشته نگاه وړاندې کوي. به از در دوخت من اردن کوزن نوری اسنوری دتا سوی جزا وارد.
تشکر نوری اسنوری، خسته نباشین، شامتان بخیر. سلام، ششونیم شام به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی استید. حرکت مردمی صلح‌خواهان در یک اقدام بی سابقه در اعتراض به مداخله پاکستان در جنگ افغانستان یک نامه خون آلود را به دفتر سازمان ملل متحد در کابل سپرد. انتخابات پارلمانی در موج از خشونت‌ها امروز در پاکستان برگزار شد. در مهمترین های مجله خبری جزئیات همین موضوعات و گزارش های دیگر را با من فرشته نگاه خواهید شنید. اما پیش از آن سلطان محمد سرور با خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما است.
مقامات غزنی ادعا می کنند که از یک مدرسه دینی این ولایت 10 نفر از افراد طالبان به شمول چندین قماندان و سرگروه آنها را دستگیر کردند. ملل متحد با بودجه انتخابات افغانستان 57 میلیون دلار دیگر کمک می کند. مردم پاکستان در انتخابات مهم برای تعیین سرنوشت سیاسی کشور خود رأی دادند و رئیس جمهور ایران می گوید که او کدام ضرورت پاسخ به تهدیدهای آمریکا را نمی بیند. تفصیل اخبار. مقامات غزنی ادعا می کنند که از یک مدرسه دینی این ولایت 10 نفر از افراد طالبان به شمول چندین قماندان و سرگروه آنها را دستگیر کردند. عارف نوری سخنگوی والی غزنی به رادیو آزادی گفت که از مدرسه نور المدارس ولسوالی اندر 36 نفر بازداشت شدند.
25 نفرش سربازای افراد عادی را هست و 11 نفرش 9 نفرشان سرگروه ها هستند و 2 نفر از قماندانان برجسته مخالفین هستند که بازداشت شدند.
آقای نوری می افزاید که این افراد در مدرسه جلسه دایر کرده بودند و در حال ساختن پلان برای حملات بر پوسته های امنیتی و شاهرای نمبر 1 بودند. او می افزاید که شورشیان از این مدرسه چون مرکز جلب و جذب و سوق و اداره کار می گرفتند. ولی ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان به آژانس خبررسانی اسوسییتد پرس گفته است که نیروهای دولتی افراد بیگناه را بازداشت کردند. در یک رویداد دیگر در شمال افغانستان، مقامات امنیتی فاریاب می گویند در انفجار امروز در شهر میمنه 7 نفر از غیر نظامیان زخمی شدند. عبدالکریم یورش سخنگوی قماندانی امنیه فاریاب میگوید یک طفل خردسال نیز میان زخمیان است. انفجار در داخل یک دوکان تلفن‌های موبایل رخ داده و کس مسئولیت آن را به دوش نگرفته است. یوناما دفتر ملل متحد در کابل وعده نمود که با بودجه انتخابات افغانستان 57 میلیون دلار دیگر کمک می‌کند. تعهد این کمک امروز در سومین نشست پروژه حمایت از انتخابات شوراهای ولسوالی‌ها و ولسی جرگه افغانستان از سوی کمک دهندگان امضا شد. اعلامیه یوناما از قول تادا میچی یاماماتو نماینده خاص ملل متحد در افغانستان می‌نویسد که این کمک جدید در پیشرفت امور انتخاباتی مومد تمام خواهد شد. وزارت معارف افغانستان میگوید بیش از 100 مکتب ولایت لوگر که برای مدت از سوی طالبان مسدود شده بود دوباره گشوده شدند. یک اعلامیه این وزارت میگوید که این مکاتب با میانجیگری مقامات محلی و بزرگان دینی و قومی دوباره فعال شدند. امتحانهای 4.5 ماهه سر از امروز در این مکاتب اخذ می شود. 10 میلیون نفر از مردم پاکستان برای تعیین سرنوشت سیاسی کشور خود امروز رأی دادند. مراکز رأی‌دهی از ساعت 8 صبح زیر تدابیر امنیتی شدید گشوده شد. اشتراک مردم قابل ملاحظه خوانده شده است. عمران خان رهبر تحریک انصاف پاکستان که این حزب پیشتاز به نظر می رسد هنگام رأی‌دهی در اسلام آباد چنین گفت:
من آج سارے پاکستانیوں کو کہتا ہوں کہ وہ آج نکل کے ووٹ ڈالیں.
من امروز به همه پاکستانی ها میگویم که رای دهید. من این را نمیگویم که بیایید به تحریک انصاف یا کدام حزب دیگر رای دهید. از همه مهمتر این است که ما برای نخستین بار فرصت داریم که آن دو حزب را که در 3 سال گذشته در قدرت بودند شکست دهیم.
یه موقع است که استیتس کو، یعنی که وہ پارٹیز جو اس ملک کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھی ہوئی تھی ان کو شکست دینے کا یہ موقع ہے.
با آغاز انتخابات یک مرکز رایدهی در کویته توسط یک مهاجم انتحاری هدف قرار گرفت که در این حمله 31 نفر کشته و 35 تن دیگر مجروح شدند. مسئولیت این حمله را گروه دولت اسلامی یا داعش به دوش گرفت. قرار است نتایج نهایی انتخابات امروز پاکستان فردا یا روز جمعه اعلان شود. رئیس جمهور ایران میگوید کدام ضرورت به پاسخ گفتن به چیزی که آن را تهدیدهای پوچ رئیس جمهور آمریکا خواند نمیبیند. ارنا خبررسانی دولتی ایران این سخن را امروز بعد از آن گزارش داد که رئیس جمهور روحانی به جلسه کابینه گفت که تهدیدهای بی اساس برخی رهبران آمریکا ارزش پاسخ ندارند و باید در عمل به آن پاسخ دهیم. این اظهارات روحانی در واکنش به پیام توییتری روز یکشنبه رئیس جمهور ترامپ میآید که در آن به ایران هشدار داد که هرگز آمریکا را تهدید نکند، ورنه با عواقب روبرو خواهد شد که نظیر آن در تاریخ کمتر دیده شده است. اما ترامپ دو روز بعد گفت که واشنگتن جهت مهار کردن برنامه اتمی ایران با یک توافق واقعی با این کشور آمادگی دارد. و گزارش ها می رساند که در نتیجه سلسله حملات در داخل و اطراف شهر سویدا در جنوب سوریه 10 نفر کشته و زخمی شدند. سازمان نظارت حقوق بشر سوریه گزارش می دهد که حداقل 32 نفر به شمول نیروهای امنیتی کشته و 30 نفر دیگر زخمی شدند. سانا خبرگزاری دولتی سوریه گزارش داد که یکی از این حملات که انتحاری بوده یک بازار مزدحم را هدف قرار داده است. پایان اخبار.
شش و 37 شام به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی هستید. این هم داشته های این مجله خبری. حرکت مردمی صلح‌خواهان یک نامه خون‌آلود را در اعتراض به مداخله پاکستان در جنگ افغانستان به دفتر سازمان ملل متحد امروز سپارت. رهبر این حرکت میگوید
د پاکستان پوځ استخبارات افغانستان کې د یو لاس په واسطه د بل لاس وینه تویوي.
در این حال انتخابات پارلمانی پاکستان امروز در موج از خشونت ها برگزار شد. تازه ترین جزئیات را در این مورد با شما شریک می سازیم و همچنان با یک سیاستمدار پاکستانی صحبت کرده ایم.
انتخابات امروز که در پاکستان دایر میشه اهمیت حیاتی داره برای آینده دموکراسی در پاکستان.
اعتراض یک دختر جوان سویدنی مانع اخراج اجباری یک پناهجوی افغان شد. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها مجله خبری رادیو آزادی را دنبال کنید. باز هم سلام، شامتان بخیر. فرشتنگاه به همکاری شمشاد زدران در بخش تکنیک در این مجله رادیو آزادی میزبان شما هستم و شما را خوش آمدید میگم. میپردازیم به نشر گزارش های مهم روز. اقبال خیبر رهبر حرکت صلح‌خواهان در یک اقدام بی سابقه یک نامه را با خون دست خود خون‌آلود کرد و آن را به دفتر معاونت سازمان ملل متحد یا یونما در کابل سپارت. آقای خیبر پیش از این که نامه را با خونش سرخ بسازه پاکستان را به افغان کشی متهم کرد و از مردم آن کشور خواست تا بالای حکومتشان فشار بیاورند تا از مداخله در جنگ افغانستان دست بردارد. نصرت پارسا جزئیات می‌دهد.
از دست استخبارات، نظامیان و حکومت پاکستان، افغان‌ها در خون می‌تپند و یک دست ما خون دست دیگری را می‌ریزاند. این بر روی نامه نوشته شده است که اقبال خیبر رهبر حرکت صلح‌خواهان مردمی این نامه را با خون دستش سرخ ساخت و سپس آن را به دفتر معاونت سازمان ملل متحد در کابل سپرد. این که هدف کاروان صلح‌خواهان با این حرکت نمادین چی است، در این باره اقبال خیبر میگوید:
من د دوی د ټول جبرونو منافقت،
امروز جبر منافقت و کشتار پاکستان را فقط به شکل یک تصویر برای یک کاغذ سفید گردآوری میکنیم و این فقط یک جمله است. استخبارات، نظامیان و حکومت پاکستان به وسیله یک دست دیگر را در افغانستان خون‌آلود میسازند.
استخبارات افغانستان که دیول از پاسته
آقای خیبر میگوید نظامیان و استخبارات پاکستان جنگ رو در رو را در افغانستان آغاز کردند و هر روز افغانهای بیگناه را میکشند. این در حالی است که حرکت صلح‌خواهان مردمی نزدیک به 13 روز پیش در مقابل سفارت پاکستان خیمه تحصن برپا کردند و از مردم پاکستان خواستند تا بالای حکومت خود فشار بیاورند تا از مداخله در جنگ افغانستان دست بردارد. اعضای این حرکت میگویند در 13 روز گذشته هیچ یک از مسئولان سفارت پاکستان با آنان دیدار نکرده و نه هم صدای آنان را شنیدند. گروه صلح‌خواهان مردمی پیش از این در مقابل دفتر یونما و سفارت‌های آمریکا و روسیه نیز خیمه تحصن برپا کرده بودند. اعضای این حرکت میگویند از طریق سفارتخانه ها میخواهند تا از مردم کشورها بخواهند تا با وارد کردن فشار بالای حکومت هایشان به تامین صلح و آرامش در افغانستان همکاری کنند. بسم الله وطن دوست، سخنگوی این حرکت به رادیو آزادی گفت اعتراض آنان در مقابل سفارت پاکستان به پایان رسیده و سر از امروز تا مدت نامعلومی در مقابل سفارت ایران خیمه تحصن برپا خواهند کرد. برخی مهاجرین افغان در پشاور، باشندگان لوگر، کنر و برخی ولایت‌های دیگر نیز با اعضای حرکت صلح‌خواهان در کابل یکجا شدند. پیش از این اعضای حرکت مردمی یک جرگه را نیز ساخته بودند تا میان حکومت و طالبان میانجیگری کنند. در همین حال آریان یون، عضو ولسی جرگه افغانستان، نیز تایید می‌کند که برخی همسایه‌های افغانستان به خصوص پاکستان در امور داخلی افغانستان مداخله کرده و جنگ را دامن می‌زنند.
کشتار و جنگی که در افغانستان ادامه دارند، خون‌هایی که ریختانده می‌شوند، پاکستان یک عامل بزرگ آن است که می خواهد امنیت در افغانستان بیاید و صلح و ثبات تامین شود. از این همه مردم افغانستان آگاهند و کدام موضوع پنهانی نیست.
وگرنه در افغانستان هم چه تعلیم هم نلری پدی موضوع باندې پویگی. نده که ما پت خبر نده.
خانم یون میگوید در کنار مردم برای حکومت نیز ضرورت است تا در کنفرانس های بین المللی چهره اصلی پاکستان را آشکار سازد و از این طریق بالای پاکستان فشار وارد شود تا از جنگ در افغانستان دست بکشد. با این همه هرچند پیش از این پاکستان بارها از سوی برخی مقام های افغان و مردم به مداخله در امور این کشور و حمایت از گروه های تروریستی متهم شده بود، اما مقام های پاکستانی همیشه این ادعاها را رد کردند.
حرکت مردمی صلح‌خواهان در حال در اعتراض به مداخله پاکستان در افغانستان یک نامه خون‌آلود را به دفتر سازمان ملل متحد در کابل سپرد که مردم پاکستان امروز برای تعیین حکومت آینده کشورشان به پای صندوق‌های رأی رفتند. جزئیات تا لحظات دیگر.
ما صلح می‌خواهیم.
صلح و وحدت ملی زامن بقا و پیشرفت هر ملت.
انتخابات پارلمانی پاکستان امروز در موج از خشونت‌ها برگزار شد. دقایق بعد از گشایش مراکز رای‌دهی در اثر یک حمله انتحاری در کویته مرکز ایالت بلوچستان ده‌ها تن کشته شدند. مسئولیت این حمله را گروه داعش به دوش گرفت. جزئیات بیشتر زرغونه منگل.
31 نفر امروز در کویته در اثر یک حمله انتحاری کشته شده و 35 تن دیگر زخمی شدند. این حادثه ساعت بعد از گشایش مراکز رای‌دهی در انتخابات عمومی پاکستان صورت گرفت، انتخاباتی که گفته می شود مملو از دستکاری های قبلی بوده است. در این انتخابات حزب مسلم لیگ نون مربوط به نواز شریف که در حبس قرار دارد و تحریک انصاف پاکستان که مربوط به عمران خان است در برابر هم قرار دارند. عمران خان رهبر حزب تحریک انصاف پاکستان امروز در نزدیکی یکی از مراکز رای‌دهی که در آن رای داد به خبرنگاران گفت:
من آج سارے پاکستانیوں کو کہتا ہوں کہ وہ آج نکل کے ووٹ ڈالیں.
امروز به همه پاکستانی ها میگویم رای بدهید. نمیگویم که به تحریک انصاف رای بدهید. برای هر حزب که میخواهید رای بدهید. این مهمترین انتخابات در تاریخ پاکستان است. این اولین چانس برای شکست دادن دو حزب است که در 30 سال گذشته قدرت را در این کشور در دست داشتند و در گرفتن قدرت با هم نوبت کردند.
این اظهارات عمران خان ساعت بعد از حمله کویته صورت گرفت، حمله ای که مسئولیت آن را داعش به دوش گرفته است. داعش در آغاز این ماه مسئولیت یک حمله انتحاری دیگر را هم به دوش گرفته بود که در منطقه مستونگ بلوچستان رخ داد و در آن حدود 150 تن کشته شدند. پروسه رای‌دهی انتخابات امروز در پاکستان مملو از خشونت ها بوده است. صبح امروز در اثر تبادله آتش در یک مرکز رای‌دهی در منطقه سوار بابی در نزدیکی اسلام آباد یک عضو جوان تحریک انصاف پاکستان کشته شده و 4 تن دیگر زخمی شدند. پلیس به رادیو آزادی گفت که تبادله آتش بین حامیان تحریک انصاف و عوامی نشنل رخ داد. سروی ها نشان می دهد که در رقابت انتخاباتی امروز 2 حزب در کشمکش تنگاتنگ قرار دارند، یعنی حزب مسلم لیگ نون و حزب تحریک انصاف پاکستان. جایگاه سوم را در انتخابات عمومی پاکستان حزب پیپلز پارتی یا حزب مردم پاکستان دارد، حزبی که رهبری آن را بلاول بوتوی 29 ساله پسر صدر اعظم سابق و مقتول بی‌نظیر بوتو دارد. تحلیلگران می گویند اگر تحریک انصاف پاکستان و حزب نواز شریف هیچ کدام برنده اکثریت کافی برای پیروزی در این انتخابات نشود، ائتلاف با حزب مردم می تواند تصمیم گیرنده باشد. حدود 106 میلیون تن در پاکستان واجد رای‌دهی برای 342 کرسی اسامبلی ملی یا ولسی جرگه پاکستان و اسامبله های ایالتی در خیبر پختونخوا، پنجاب، سند و بلوچستانند. 60 کرسی برای زنان و 10 کرسی برای اقلیت های غیر مسلمان اختصاص یافتند. انتظار می رود نتایج ابتدایی این انتخابات امروز و نتایج نهایی آن فردا اعلان شود.
شنیدید که پاکستان امروز شاهد انتخابات پارلمانی بود که در آن میلیون ها تن به پای صندوق های رای رفتند تا حکومت آینده کشورشان را تعیین کنند. افراسیاب خطک، یکی از رهبران حزب عوامی نشنل پاکستان، میگوید انتخابات برای آینده دموکراسی در پاکستان یک روند حیاتی است. اینکه کدام حزب پاکستان چانس برنده شدن بیشتر را دارد و میتواند سیاست خارجیش برای خاتمه جنگ در افغانستان مؤثر واقع شود، در گفتگویی که در جریان روز با افراسیاب خطک داشتم از او پرسیدم.
انتخابات امروز که در پاکستان دایر میشه اهمیت حیاتی داره برای آینده دموکراسی در پاکستان، چرا که اینجا بسیار اتهامات موجود هست پیش از انتخابات که گویا موسسات اردو و قضا در مخالفت با نواز شریف و با حمایت با آقای عمران خان در پروسه انتخابات مداخله کردند. یعنی انتخابات موجود منصفانه و عادلانه نیست. از این خاطر خیلی مهم هست که بعد از نتایج انتخابات چی تصویر سیاسی در پاکستان به نظر خواهد رسید. این در 24 ساعت آینده ما در خواهیم کرد.
شما گفتین که یک پروسه حیاتی به دموکراسی پاکستان است. همچنان در افغانستان مردم افغانستان خیلی میخواین بفهمند که کدام از به سر قدرت میآید و پالیسی خارجی ازی بر افغانستان چی خواد بود و ای کی رول را به افغانستان بازی خواد کرد در جنگ و یا در صلح افغانستان. شما در این مورد چی گفتنی دارین؟
اینجا احزاب دموکراتیک مانند حزب مسلم لیگ برابری آقای نواز شریف، حزب پیپلز پارتی برابری آقای زرداری یا بلاول بوتو زرداری، حزب عوامی نشنل پارتی برابری اسفندیار ولی خان و همینطور دیگر احزاب، اینها خواهان مناسبات خوب با کشور دوست و برادر افغانستان هستند. اینها مخالف با مداخله در افغانستان هستند و حمایت از طالبان که از این صورت میگیره این عذاب نام گرفته مخالف به سیاست هستند. به طرف دیگر حزب آقای عمران خان هست که با اردوی پاکستان مناسبت خیلی نزدیک داره. آنها طرفدار سیاست پیشین پاکستان تا که تا هنوز ادامه داشته هست، یعنی حمایت از طالبان در افغانستان و حمایت از ادامه جنگ در افغانستان هستند. از این خاطر نتیجه انتخابات پاکستان برای افغانستان خیلی اهمیت دارد. ما امیدوار هستیم که مردم دو کشور که با هم برادر هستند و یک دیگر را یاری خواهند رساند، چرا که صلح با مفاد هر دو مردم هست، مردم پاکستان و مردم افغانستان.
اگر از به تحریک انصاف پاکستان به رهبری عمران خان که نزدیکیش با اردو گفته میشه ای برنده نشه و در مقابل از به پیپلز پارتی از بلاول بوتو زرداری و یا همچنان از به مسلم لیگ نون از نواز شریف برنده شوه یا اینا ائتلاف کنن، شما فکر میکنین که باز مداخله فوج در حکومت کم خواد بود و این میتونه سر صلح افغانستان هم تاثیر داشته باشه؟
حتما تاثیر مثبت خواهد داشت، امکان تاثیر مثبت خواهد داشت، چرا که ما شاهد تنش های بودیم که در بین حکومت آقای نواز شریف و جنرال اردو بوده و یکی از موضوعات همین موضوع افغانستان بوده، مناسبت با هند هم موضوع مهم است که آقای نواز شریف طرفدار نرمال ساختن مناسبت با کشورهای همجوار پاکستان هستند، باگر اردو مخالف با این موضوع گیریشان بود. از این خاطر ما فکر میکنم انتخابات خیلی مهم هست.
افراسیاب خطک یکی از رهبران حزب عوامی نشنل پاکستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
برخی اعضای شورای ولایتی کابل مسئولان امنیتی را به بی‌توجهی در تامین امنیت و جلوگیری از جرایم جنایی در پایتخت متهم می‌کنند. مریم سادات یک عضو این شورا می‌گوید پرتاب 7 راکت به شهر کابل نشان دهنده این است که نهادهای امنیتی خلاهای زیاد دارند. برخی کارشناسان امنیتی نیز می‌گویند نقاط ضعف در کابل هنوز وجود دارند که مخالفین مسلح دولت از آن به نفع خود استفاده کردن می‌توانند. اما وزارت داخلی افغانستان می‌گوید برای رفع این ضعف‌ها وضعیت امنیتی کابل ارزیابی خواهد شد. نصرت پارسا جزئیات می‌دهد.
برخی اعضای شورای ولایتی کابل میگویند نهادهای امنیتی تا هنوز موفق نشدند تا نقاط ضعف امنیتی در پایتخت افغانستان را برطرف کنند. با گفته آنان مخالفان مصالح دولت همیشه از خالیگاه‌های امنیتی استفاده کردند. مریم سادات یک عضو شورای ولایتی کابل روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت پرتاب 7 راکت به شهر کابل نشان دهنده ضعف در نهادهای امنیتی است.
ما متأثر هستم به حکومت که نهادهای ما آنقدر ضعیف است، نهادهای امنیتی ما که حتی در کابل نمیتونن امنیت درست تامین بکنن. بحث انتحاری را اگر ما کنار بگذاریم، شلیک کردن 7 راکت یک کار بسیار بزرگ است و ای که دشمن ما را آنقدر ضعیف میکنه و میای ما را به این حد به چالش میکشه، این نهایت ضعف حکومت ما را نشان میده.
خانم سادات همچنان میافزاید در کنار حمله های انتحاری و راکتی، جرایم جنایی نیز در پایتخت افغانستان افزایش یافته است. این در حالی است که روز گذشته 7 راکت در ساحه افشار کابل پرتاب شد که در آن به گفته سخنگوی پلیس 3 تن زخمی شدند. حشمت استانگزی سخنگوی پلیس کابل گفته است بر اساس گزارش ابتدایی این راکت ها از بخش های نزدیک به میدان شهر ولایت وردک شلیک شدند. کابل از چندین سال به این سو مورد حمله های مخالفان مصالح دولت از جمله حمله های انتحاری بوده است. در آخرین مورد روز یکشنبه هفته جاری یک حمله انتحاری در نزدیک میدان هوایی بین المللی حامد کرزی صورت گرفت که در آن شماره از نظامیان و غیر نظامیان کشته و زخمی شدند. در کنار چنین رویدادها جرایم جنایی نیز شهروندان کابل را می‌آزارد. میرزا محمد یارمن معین سابق وزارت داخلی افغانستان روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت نبود کمربند قوی امنیتی، عدم پوشش ساحات مرتفع و تحت پوشش قرار نگرفتن تمام نقاط شهر کابل توسط کمره‌های امنیتی از خلاهایند که مخالفان مصالح دولت با گروه‌های استفاده‌جو از آن استفاده می‌کنند.
مثلا اگر سرقه رسای فرمان موقعیت داشته باشه، ایجاب بکنه که اتفاقات فرمان به خاطر مسئولیت خود و مسئولیت شریان کابل باید اوج پوسته افراز بکنه، بلنداج داشته باشه. چند که ستات و جزدام ها تعداد زیادی از راکت ها را که آماده پرتاب بود کش کردند، گیر کردند، اما کثرت فعالیت دشمن نگران کننده است.
در همین حال نجیب دانش سخنگوی وزارت داخله موجودیت برخی خلاهای امنیتی در شهر کابل را میپذیرد اما میگوید کابل مورد ارزیابی امنیتی قرار خواهد گرفت.
ما یک سروی امنیتی را قرار است در سطح عمومی در کابل، در سطح ولسوالی های شما حتی نقاط دوردست و ولسوالی های همجوار و کابل هست رویدز داریم که انجام میتیم و به اساس از او انشاءالله در امانگی با گارنیزون کابل، پلیس کابل، ریاست امنیت ملی کابل او ساحات آسیب پذیر است و مشکلات در اونجا وجود داره اینا حل میشه و برطرف میشه.
نجیب دانش موجودیت گروه های مصالح مخالف دولت را در کابل رد میکند اما حشمت استانکزی سخنگوی قماندانی امنی کابل روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت مخالفان مصالحه دولت از جمله طالبان در برخی نقاط دوردست ولسوالی‌های پایتخت حضور دارند. به گفته وی به زودی عملیات برای تصفیه مناطق آسیب پذیر آغاز خواهد شد. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
یک دختر جوان سویدنی اخیراً توجه زیاد را زمان جلب کرد که اعتراضش را در یک ویدیوی زنده در برابر اخراج یک پناهجوی افغان از سویدن ابراز کرد. این دختر که الین ارسون نام دارد در شهر گوتنبرگ سویدن زندگی می کند. در این هفته برای جلوگیری از اخراج یک مرد 52 ساله افغان خودش تکت طیاره به ترکیه را خریده و سوار طیاره شد که قرار بود امین پناهجوی افغان در آن اخراج شود. ویدیوی منتشر شده الین ارسون در رسانه‌های اجتماعی افغانستان نیز انتشار گسترده یافته. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر.
اعتراض دلسوزانه یک دختر جوان سویدنی در طیاره از اخراج یک مهاجر افغان از سویدن جلوگیری کرد. بر اساس گزارش رسانه‌های سویدن، الین 21 ساله که مؤسس پوانتون گوتنبرگ است، تکت طیاره اش از گوتنبرگ به ترکیه را بعد از آن خرید که وی و تعدادی از فعالین حقوق مهاجرین خبر شدند که یک مهاجر افغان در همین پرواز از سویدن اخراج و به افغانستان فرستاده می شود. الین ارسون با دخول در طیاره آغاز به لایف استریم یا فیلمبرداری با نشر زنده نموده و اعتراضش را منتشر کرد. مهماندار طیاره به الین می گوید تلفنش را خاموش کند. این طیاره به افغانستان نه بلکه به استانبول می رود.
We are going to Istanbul. In Istanbul they are going to decide what to do. Okay? We are not going to Afghanistan.
این ویدیو را به روز سه‌شنبه بیش از 500 هزار نفر دیده بودند. الین در جریان اعتراضش در طیاره با مخالفت و حمایت مسافرین هر دو مواجه شد. در ویدیو دیده می شود که الین برای حفظ خونسردیش تلاش می کند. در این ویدیو همچنان دیده می شود که الین به یکی از مسافرین که در ترکیه ترانزیت دارد و نگرانیش را از احتمال از دست دادن پرواز بعدیش ابراز می کند می گوید من نمی خواهم خواست به خاطر این که تو پرواز بعدیت را از دست ندهی بگذارم یک انسان کشته شود. زمانی که یک مهماندار طیاره از الین می خواهد فیلمبرداری را متوقف کند الین می گوید هر آنچه در توان دارم می کنم تا حیات یک انسان را نجات بدهم. بر اساس اصول در آغاز هر پرواز تا زمانی که همه مسافرین ننشسته باشند و کمربندهایشان بسته نباشد پیلوت پرواز نمی کند. الین از نشستن به چوکیش خودداری می کرد. او می گفت جرمی را مرتکب نشده است، فقط نمی خواهد این مهاجر افغان اخراج شود. وی می گوید من تنها یک چیز می خواهم که این اخراج صورت نگیرد و بعداً طبق اصول و مقررات پیش خواهم رفت. کار من قانونی است و جرم را مرتکب نشدم. زمانی که یک مرد انگلیس تلاش می کند تلفن الین را بگیرد، این دختر جوان می گوید چی مهمتر است؟ زندگی کسی یا وقت تو؟ الین همچنان در ویدیویش گفته است می خواهم قوانین مهاجرت در کشورم را تغییر بدهم. مناسب نیست که مردم را به دوزخ بفرستید. بعد از یک بنبست طولانی و عدم اقدام پیلوت برای اخراج جبری الین از طیاره، پناهجوی 52 ساله افغان از طیاره کشیده شده و مسافرین همه کف زدند. شرکتی که مدیریت میدان هوایی لندسویتر شهر گوتنبرگ را به عهده دارد بعداً تایید کرد که یک پناهجوی افغان همراه با 3 کارمند امنیتی طیاره را ترک کردند و الین هم به دنبال آنها طیاره را ترک کرد. این صحنه عاطفی نماینگر مخالفت بعضی از سویدنی ها با سیاست های مهاجرت در سویدن است. سویدن در ماه جنوری امسال بعد از آن اخراج مهاجرین افغان را موقتاً متوقف ساخت که در حمله بر هتل اینترکانتیننتال کابل 22 تن کشته شدند و یک انفجار دیگر در چارایی صدارت حداقل 100 کشته به جا گذاشت. ولی حال نهادهای مهاجرت در سویدن می گویند افغانستان برای کسانی که از آنجا اخراج می شوند جای خطرناک نیست و پروسه اخراج مهاجرین افغان را از سر گرفته است.
با این گزارش رسیدیم به پایان مجله رادیو آزادی و ختم برنامه های امروزی. نشرات رادیو آزادی را فردا هفته صبح به وقت افغانستان از سر خواهیم گرفت. تا لحظات دیگر نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی این امواج دنبال کرده می توانید. فرشته نگاه است و جهان سپاس از امرویتان. خدا نگهدار.